سه بعد از ظهر به وقت ایران، محمد زرقامی هستم و شما دعوت میکنم شنونده یه مشروع خبرهای این ساعت باشید. جان کری وزیر خارجه ایالات متحده آمریکا در سفری از پیش اعلام نشده وارد عراق شد. حسن روحانی رئیس جمهوری ایران وارد پایتخت تاجیکستان شد. و به گفته ارتش پاکستان در حملات جنگنده های این کشور 35 تن از افراد طالبان در وزیرستان شمالی کشته شدند. جان کری وزیر خارجه ایالات متحده آمریکا در سفری از پیش اعلام نشده روز چهارشنبه از اردن وارد بغداد شد. او قرار است در دیدار با حیدر العبادی نخست وزیر جدید عراق درباره راه‌های مبارزه با گروه خلافت اسلامی گفتگو کند. فرانسوا اولاند رئیس جمهوری فرانسه نیز اعلام کرد که پاریس به زودی میزبان کنفرانسی بین‌المللی درباره عراق و راه‌های مقابله با گروه خلافت اسلامی خواهد بود. آقای اولاند این موضوع را روز سه‌شنبه در مراسم استقبال از میلوش زمان رئیس جمهوری چک در پاریس اعلام کرد. این کنفرانس قرار است دوشنبه آینده در پاریس برگزار شود، اما پیش از آن فرانسوا اولاند روز جمعه راهی بغداد خواهد شد. باراک اوباما رئیس جمهوری ایالات متحده آمریکا نیز روز سه‌شنبه در کاخ سفید با رهبران کنگره دیدار و درباره راه‌های مقابله با گروه خلافت اسلامی گفتگو کرد. این دیدار در حالی انجام شد که آقای اوباما قرار است جزئیات اقدامات علیه گروه خلافت اسلامی را روز چهارشنبه در نطقی بیان کند. حسن روحانی رئیس جمهوری ایران صبح روز چهارشنبه وارد پایتخت تاجیکستان شد و در فرودگاه دوشنبه مورد استقبال وزیران خارجه و علوم تاجیکستان قرار گرفت. آقای روحانی قرار است در سفر سه روزه‌اش به تاجیکستان علاوه بر دیدار با رئیس جمهوری و مقام‌های ارشد آن کشور در نشست سران سازمان همکاری شانگهای نیز سخنرانی کند. ارتش پاکستان اعلام کرد که صبح روز چهارشنبه در حملات هوایی این کشور به مواضع طالبان در منطقه وزیرستان شمالی 35 تن از افراد طالبان کشته شدند. ارتش پاکستان از خرداد ماه گذشته برای پاکسازی این مناطق عملیاتی را آغاز کرده است که طی آن به گفته مقام‌های پاکستانی بیش از 900 تن از شبه نظامیان کشته شدند. این عملیات باعث فرار و جابجایی حدود 1 میلیون نفر از اهالی این مناطق شده است. سپاه پاسداران انقلاب اسلامی ایران روز سه‌شنبه از حمله افراد مسلح به پاسگاهی مرزی در منطقه سراوان خبر داد. به نوشته بیانیه‌ای که روابط عمومی قرارگاه قدس نیروی زمینی سپاه منتشر کرده، مهاجمان از خاک پاکستان وارد شده بودند و قصد تصرف این پاسگاه را داشتند، اما حمله آنها با همکاری نیروی زمینی سپاه و اهالی بومی منطقه خنسا شده است. منطقه مرزی سراوان در استان سیستان و بلوچستان پیش از این نیز با چالش‌های امنیتی از جمله ربوده شدن 5 مرزبان ایرانی مواجه بوده است. شمار قربانیان سیل در منطقه کشمیر به بیش از 440 کشته رسیده و عملیات امدادی برای نجات جان 100,000 تن از سیل زدگان همچنان ادامه دارد. این سیل که از آن به عنوان بدترین سیل در 50 سال اخیر یاد می شود، در کشمیر پاکستان 231 کشته و در کشمیر هند بیش از 200 کشته بر جای گذاشته است. بنابر گزارش ها ساکنان مناطق سیل زده از کندی کمک رسانی خشمگینند، اما مقام های هندی میزان خرابی ها را هولناک توصیف کرده و گفتند در حال کمک رسانی فوری به مناطق آسیب دیده تر هستند. به گفته مقام‌های رسمی در پاکستان، شمار تلفات فرو ریختن سقف یک مسجد در شهر لاهور افزایش یافته و به 24 کشته رسیده است. سقف این مسجد عصر روز سه‌شنبه فرو ریخت و به گفته مقام‌های محلی علت آن بارندگی‌های موسمی بوده است که پایه‌های مسجد را سست کرده بود. حادثه هنگام نماز عصر روی داده و گمان می‌رود حدود 30 نفر در مسجد حضور داشتند. اما در ادامه از شما دعوت میکنیم که شنونده برنامه زنجیره‌ای جاده‌های پنهان باشید. در خصوص این برنامه و سایر برنامه‌هایی که به صورت زنجیره‌ای یا هفتگی از رادیو فردا پخش میشه، میتونید نظراتتون رو با سردبیر رادیو و با همکاران دیگر من از طریق info@radiofarda.com در میون بگذارید.
پناهجویی و پناهندگی برای گروهی چنان دردناک است که برای آنها رنج و محنت را به همراه دارد، و برای گروهی چنان خوشایند که دریست به دنیای جدید. داستانهای تلخ و شیرین آنها تنها سایه ایست از مشکلاتی که درک و لمسش گام در این جاده پرخطر را می طلبد. در مستند رادیویی جاده های پنهان با پناهجویان ایرانی همراه می شویم چه از افق‌های ناپیدای امید تا تلاش برای زنده ماندن و رسیدن به جایی برای زندگی خواهند گفت. سلام، من رضا جمالی هستم.
Dozens of survivors have been found, but the actual numbers of people on board.
It's not known exactly how many people have perished in the treacherous seas of Christmas Island, but some eyewitnesses say as many as 40 could be dead.
A boat full of refugees smashed onto a rugged part of Australia.
Witnesses on Australia's Christmas Island could do little to help as a wooden boat full of refugees was driven onto rocks in stormy seas. 27 are confirmed dead, but 41 have been rescued.
این صدای برخی رسانه‌های خبری است که در یکی دو سال گذشته بارها خبر غرق شدن قایق پناهجویان در مسیر استرالیا را اعلام کردند. سالانه صدها پناهجوی ایرانی عازم شرق آسیا می‌شوند تا از آنجا با قایق‌های چوبی خودشان را به آب‌های سرزمینی استرالیا برسانند، اما در این راه تاکنون صدها پناهجو در این مسیر دریایی با غرق شدن قایق‌هایشان کشته شدند که دست کم ده تن از کشته شدگان ایرانی هستند. کشور استرالیا در نیمکره جنوبی و در جنوب شرقی قاره آسیا قرار دارد و برای رسیدن به آنجا باید از خط استوا در آن منطقه عبور کرد و با عبور از اقیانوس هند به آب‌های سرزمینی این کشور رسید. برای قاچاقبرهای انسان، پراکندگی مجمع الجزایر اندونزی در جنوب شرق آسیا بهترین فرصت را فراهم کرده تا آنها پناهجویان را سوار بر قایق به جزیره‌ها و یا آب‌های منطقه‌ای در اقیانوس هند برسانند که از نظر سیاسی متعلق به استرالیا است. معروف‌ترین آن جزیره کریسمس نام دارد که تاکنون صدها پناهجو از جمله پناهجویان ایرانی در راه رسیدن به آن جان خود را از دست دادند. مسیری که معمولاً پناهجویان و مهاجران ایرانی برای رسیدن به استرالیا طی می‌کنند، در حال حاضر سفر از ایران به اندونزی است و از آنجا با تماس با افرادی که از آنها به عنوان قاچاقبرهای انسان نام می‌برند، سوار بر قایق‌های چوبی به سوی آب‌های استرالیا برده می‌شوند. در این میان، بسیاری از پناهجویان پیش از سفر به اندونزی در خود ایران با قاچاقبرها تماس می‌گیرند و بعضاً با وعده و وعیدهایی که مثلا با کشتی‌های بزرگ تجاری و یا هواپیما و بدون دردسر به استرالیا منتقل می‌شوند و با پرداخت مبالغ هنگفت پا در این مسیر می‌گذارند.
دوستانی که قبلا رفته بودند و من برگشتن گفتن که خیلی خوبه، اونجا خیلی راحتی، هیچ مشکلی نداریم، این سریع ترین راهه که شما میتونی بیان. یکی رو معرفی کردن یه آقایی توی تهران به من و گفتن که ایشون به صورت قانونی و با هواپیما شما رو میاره به سمت استرالیا. من خیلی هم تاکید کردم که حتما با ویزا، بله مبلغی که میگیره زیاده و شما رو قانونی میبره. ما با این فکر راهی شدیم.
با اون رابطه های این قاچاقبرا ایران در ارتباط بودیم، ما به حساب پول داده بودیم اونجا نفری 25 میلیون تومان که بیایم اندونزی اینا ما رو بردارن ببرن با دنج استرالیا.
اما پرداخت این میزان حجم پول تمام هزینه پرداختی نیست و پس از آنکه پناهجویان خودشان را به اندونزی میرسانند با هزینه های دیگری روبرو میشوند و از جمله مجبور به پرداخت پول به برخی از ماموران پلیس اندونزی میشوند تا در بدو ورود با مشکلاتی از جمله بازگرداندن اجباری مواجه نشوند. آنطور که برخی از این پناهجویان میگویند این دست پرداختا از همان بدو ورود در فرودگاه جاکارتا آغاز میشود.
وارد جاکارتا شدیم، ما رو جدا کردن از بقیه مسافرا، پلیس اول ویزا جاکارتا رو واسمون زد، نفری 25 دلار ازمون گرفت، بعد منتقل می‌کردن به دو تا اتاق. ما رو معطل کردن، جواب نمی‌دادن تا اینکه یکی یکی خانواده خانواده بردن مون توی اتاق ایمیگریشن، یعنی پلیس فرودگاه. اونجا بهمون گفتن واسه چی اومدین، ما می‌دونیم واسه چی اومدین، شما می‌خواید از راه قانونی برین استرالیا، ریپورتین به طرف ایران. بعد از نیم ساعت که اونجا ما رو نگه داشتن، یکی یکی دوباره صدامون کردن، ما اومدیم بیرون، شوهرمو داخل اتاق بردن، چرا خاموش شد؟ به خاطر اینکه دوربین نباشه یا مشکلی نباشه، چرا خاموش شد؟ بعدش هم گفته بودن که چرا پول دادی؟ بعد $1,000 به ما بدی. اگه دادی نمیتونی بری. ندادی نمیتونی بری. شوهرم $2,000 بهشون داده بود، یعنی این مبلغ از همه گرفته بودن.
اما هزینه های این سفر زمانی چند برابر می شود که پناهجو مجبور می شود هفته ها در اندونزی باقی بماند تا قاچاقبرها هماهنگی های لازم را برای حرکت او به سوی استرالیا آماده کنند. معضل دیگر زمانی است که پناهنده پس از ناکامی در حرکت به سوی استرالیا از سوی ماموران پلیس مهاجرت اندونزی بازداشت شوند و به زندان بیفتند و پس از آزادی امکان بازگشت به ایران را نداشته باشند و مجبور باشند بنا به هر دلایلی در اندونزی اقامت موقت و یا غیرقانونی داشته باشند. رسول باقریان، فعال حقوق پناهندگان در اندونزی، شرایط پناهجویان ساکن در اندونزی را بسیار بغرنج توصیف می کند.
پناهندگان در اندونزی نه فقط ملیت ایرانی بلکه ملیت دیگر و واقعا شرایط بحران بیشتر دارن. اینجا چند دلیل داره. یکی از دلایلش اینه که از منابع بسیار بسیار محدود این به برخوردار هستن. پناهجو در اندونزی اجازه کار نداره و با توجه اینکه مدت اقامت موقتی تو اندونزی امکان داره چندین سال طول بکشه، مطمئنا در مسیر زندگیش مشکل مواجه میشه. یکی از موارد دیگری هستش که واقعا آزاردهنده مسئله بهداشتیشون هستش. خب با توجه به اینکه اندونزی از سطح بهداشت پایینتری نسبت به کشورها دیگر برخورداره و هزینه درمانی در اینجا فوق‌العاده بالا هستش، اینه که پناهجویان همیشه با یک مشکل بهداشتی دست‌وپنجه نرم میکنن. از نظر مسئله بهداشتی هم اون پناهجویانی که آزاد هستن و در شهر تردد دارن به مشکل روبرو هستن، هم متاسفانه اون پناهجویانی که در کمپ ها به درد دارن به دلیل اینکه در منطقه خاص جغرافیایی قرار گرفته، منطقه استوایی اینجا هست، هوا دائما گرمه، بعد به دیوالیه خاصی اینجا شیوع داره که خب پناهجویان باش دست و پنجه نرم میکنن. هزینه های درمانی اینجا فوق‌العاده بالاست و پناهجویان هیچ گونه خدمات درمانی دریافت نمیکنن از سازمانهای جهانی و اینه که واقعا اونا رو با مشکل روبرو میکنه. از طرف اون افرادی که در کمپ ها هستن، شاید بگم تا چند صد نفر در کنار هم زندگی میکنن و اینجا میتونه بیماری های بازیدار، بیماری های پوستی و حتی بیماری های روی روانی باشون که مشکل ساز بشه. ما درمان فعالانی که در این زمینه داریم فعالیت میکنیم اینجا، اون وظیفه که برای خودمون هستش اینه که حداقل حضور خودمون رو اونجا نشون بدیم، حداقل در کنارشون باشیم، حداقل بهشون نشون بدیم که تنها نیستن، مطرود و فراموش شده نیستن، از نظر روحی روانی بتونن تاب و تحمل این شرایط سخت رو اونجا داشته باشن.
اما تمامی مطالب گفته شده در این برنامه بخش بسیار کوچکی از مشکلات مهاجران و پناهجویان ایرانی در راه رسیدن به استرالیا از طریق اندونزی است. در بخش‌های بعدی مستند جاده‌های پنهان با ورود به لحظات و دقایق زندگی پناهجویان در این مسیر، آنها از لحظه‌های رعب آوری خواهند گفت که به گفته خودشان بر روی تابوت‌های شناور در دریا داشتند.
به ناچار سوار اون شدیم، 70 نفر در یک قایق تقریبا 12 متری بدون هر گونه آذوقه، بدون هر گونه آب، تا اینکه روز سوم ملوان رو از قایق فرار کردن و ما رو وسط آب گیر کردن.
از ساعت 19 هفته بعد از ظهر تا نیمه شب موج کوتاه 25 متر برابر با 12005 کیلوهرتز و همچنین 11540 کیلوهرتز 19 متر برابر با 15690 کیلوهرتز و 49 متر برابر با 5860 کیلوهرتز و 41 متر برابر با 7585 کیلوهرتز صدای رادیو فردا را به گوش شما شنونده گرامی می رسانند. صدای ما را از رادیو فردا می شنوید.